این که ما اشاره بکنیم به صورت کلی که خب وضعیت بازار ما امروز، وضعیت بازارمون بازار خوبی نیست. ضمناً این بازار ما باید به دو قسمت مشخص تقسیم بکنیم، یه بخش بازار داخلیمون هست و دیگری بخش بازار خارجی. قطعا در هر دو مورد ما بحث مشتری محوری و مشتری مداری یکی از ارکان توسعه این بازاره که بر میخوره به همون مثلثی من گفتم. اما باید چه کرد که این بازار شکل اصولی بگیره و بتواند در راستای اهداف توسعه اقتصادی؟ بازار یه وسیله است، بازار وسیله است برای توسعه اقتصادی کشور. بنابراین ما باید ببینیم چگونه میتونیم به این بازار به لحاظ کمی و کیفی وسعت بدیم و چه چالش هایی در این بازار وجود داره. اگه بخوام به این چالش ها ما برسیم، در محل نخست با چالش هایی که در مسیر تولید هست بررسی کنیم، چون چالش هایی که در مسیر تولیده قطعا اثر نامطلوب میگذاره در چالش هایی که در بازار به وجود میاد.
بله، حالا قبل از اینکه به چالش ها بپردازیم، آقای عامری هم اظهار نظر بکنم و بعد برگردیم راجع به چالش ها و مشکلات هم صحبت میکنیم. آقای عامری، توی پیمک هایی که تا به الان به دستمون رسیده، شنوندگان گفتن که حالا یکی از اظهار نظرشون این بودی که تولید وقت خودش با کیفیت باشه، قیمت مناسب داشته باشه، میتونه بازارش رو هم به دست بگیره و حالا لازم نیست خیلی کار خاصی انجام بشه. هم اظهار نظر بفهمید درباره همون تولید کننده و بازار و هم در خصوص این مسئله که این شنونده محترم مطرح کرد.
ببینید، این صحبت درستی است ولی کامل نیست. قاعدتا همونطور که حالا دوستان فرمودن به ویژه‌ی انصاری، پروسه فروش و پروسه بازار یه رکنش رکن محصوله که خب قاعدتا مشتری انتظار داره که محصولی رو با مرغوبیت بالا دریافت کنه. این مرغوبیت یک بخشیش میشه کیفیت، یک بخشیش میشه زمان تحویلش و یک بخشیش هم میشه هزینه دریافت اون محصول. اما نکته مهم اینه که اگر قرار بود صرف کالای با کیفیت راه خودش رو باز بکنه و بازار فروشش رو پیدا بکنه، دیگه این همه علمای دنیا نمیمدن راجع بازاریابی و فروش کتاب بنویسن و اصلا به قول معروف تبدیل بشه به رکن اصلی درآمدزایی شرکت ها. بنابراین اینطور میشه تفسیر کرد که بله، لازمه داشتن یک بازار خوب و بازار ماندگار اینه که ما محصولات با کیفیتی داشته باشیم و برندسازی بکنیم روی محصولات. اون اتفاقی که برای کالاهای ایرانی متاسفانه نیفتاده، یعنی ما تقریبا خیلی خیلی شاید محدود در حد دیگه انگوش شمار محصولات ایرانی رو داشته باشیم که برند بین المللی دارن و مشتری افتخار میکنه که مثلا حالا این محصول ایرانی رو داره. حتی اون چیزایی که به صورت سنتی برگرفته از توانمندی های در واقع ذاتی کشور ما، مثل مثلا فرش، مثل پسته، مثل زعفران که اینها به قول معروف میشه گفتش که همه کشورها نمیتونن رقیب باشن، حتی اونها رو هم ما نتونستیم که برندش رو، بازارش رو در دنیا حفظ بکنیم. و خب از طرفی داریم میبینیم که حالا بحث بازار داخلی رو هم نگاه بکنیم، با توجه به این که امروز دیگه شما در اقتصاد نمیتونی بگی که آقا من در یک کشور توی جزیره دارم زندگی میکنم، در کشور رو میبندم، هیچ محصول خارجی وارد نشه. خب وارد میشه، به صورت قاچاق وارد میشه. بنابراین مصرف کننده دسترسی داره به کالاهای مشابه، حتی میتونه آنلاین از توی گوشی موبایلش انواع و اقسام محصولات رو تو دنیا ببینه و خرید بکنه. بنابراین ما تو بازار داخل هم نمیتونیم بگیم که حالا معیار حمایت از تولید بدیم معناست که به هر قیمتی تولید کننده داخلی رو حمایت بکنیم، در صورتی که محصولش ممکنه کیفیتی نداشته باشه یا قیمت بالاتری داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که همه این عوامل باید دست به دست هم بدن. بله، یه بخشایی هم خارج از کنترل تولید کننده است، مثل مثلا فرض فرمایید نرخ ارز که دیگه تحت کنترل تولید کننده نیست، محیط کسب و کار که تحت کنترل تولید کننده نیست، تعرفه، نظام تعرفه اینطوری نیست، یا مثلا نظام مالیات، اینا چیزاییه که خارج از کنترل تولید کننده است. خب قاعدتا اینجا دیگه دولت، حاکمیت، مجلس، اینها باید ورود بکنن و یک روی کرده در واقع تولید محور داشته باشن. اون هم در ما راجب تولیدی و راجب کشوری داریم صحبت میکنیم که تجربه و قیمتای کف بازار داره نشون میده که تولیدات ما کاملا واردات محوره. یعنی ما نمیتونیم بگیم ماشینالات تولید خودمون تولید نمیکنیم، کالاهای مواد اولیه رو خودمون تولید نمیکنیم. چند تا مثال میتونیم بزنیم که مثلا فرض فرمایید ما توی کالای خودکفا بودیم، بعد نرخ ارز افزایش پیدا کرده، این کالا به متناسب با نرخ ارز افزایش پیدا نکرد. من نمیگم افزایش پیدا نکنه، میگم متناسب با نرخ ارز افزایش پیدا نکنه. بنابراین خب این یک واقعیت تو همه دنیا اینطوری هست که به هر حال اقتصاد کشورهای مختلف با هم در ارتباط داره. کشورها هر کدوم روی مزیت رقابتی خودشون متمرکز میشن و روی اون مزیت رقابتی سعی میکنن کالای با کیفیت تولید بکنن، در بازارهای مناسب بفروشن. حالا میتونن از طریق شبکه توزیع باشه که فرمودن، مستقیم باشه، شبکه‌های آنلاین باشه، فروش آنلاین باشه، برندسازی بکنن و بتونن بر ترتیب سهم خودشون رو از بازارهای دنیا حفظ بکنن و ارتقا بدن، که حالا مثالای متعددش هم. بله.
خیلی ممنونم آیه خسروجردی. حالا جست گریخته به مشکلاتی که تولید کننده ها برای انجام بازاریابی موفق و فروش موفق چه در داخل چه در خارج وجود داشت شد، اما اگه بخوایم یکم منسجم‌تر به موضوع نگاه بکنیم، البته هر تولید کننده ای تو هر صنفی هست مشکلات خاص خودش رو داره. ممکنه مثلا توی صنعت پوشاک با صنعت نفت تفاوت‌های چشمگیری داشته باشن، اما اگر بخوایم چالش‌ها و مشکلاتی که حالا آقای انصاری هم تاکید داشتن روش به صورت منسجم بگیم و مشترک هست بین همه تولید کننده ها، به چه مواردی میتونیم اشاره بکنیم؟
ببینید الان آقای انصاری دبیر کل ارشد حضور شما لوازم خانگی است. چند سال من به ایشون خواهش کردم آقا حضور مستقیم یعنی یک فروشگاه باز کنین لوازم خانگی رو بریزین اونجا، شما بیان تو نایروبی تو هر کشوری من براتون باز میکنم، جایی که مغازه ارزونه، نه مثل تهران که مغازه گرونه، انصافا چند میلیارد باید بدی یه مغازه بگیری، بعد فرض کنین کارو بکن با اجارهای خیلی کم زیر 1500 دلار. خیلی از جاها رو میشه این کار رو کرد، مخصوصا افریقا.
مشتریش هم وجود داره،
مشتریش هم
از وجود مشتریش
هم هست.
چرا انصاری قبول نکردن؟
هرچی کیفیتشون بره بالاتر عرشبت حضور
حالا میگم قبول کردیم و نکردیم در حدوی چرا من جواب بدم.
خب تولید کننده در حقیقت کسان دیگر این کار رو نکردن. ببینید شما فرض کن که یک لوازم خانگی، حالا اسم آوردیم، یا پوشاک یا کفش یا هر چیزی که هست، شما شهروند میدن سه ماهه بعد از اینه که فروش رفت میرن پولشو میگیرن. خب این یه ما بابت رفت آمد اضافه کنن که راه طولانی تره بکنن، چهار ماهه یه آدم امین خودشون دارن بذارن، بچه‌شو داره، هر کی داره به اصطلاح امینه بذاره اونجا. درآمد اونجا باید مال اون نیرویی باشه که اونجا کار میکنه، وقت میذاره، درآمدش باید مال اون باشه، درآمد اون مغازه. فقط این سود صادراتشو ببره، فکر کنه بیه بیگانه میده، امانی بفرسته، شما چقدر این مشکل تولید کننده ها برطرف میشه؟ الان این همه آقا به جای اینکه چونه بزنن عرشبت حضور شما که با دولت و فلان و چرا اجازه میدی، چرا قاچاق میاد، چرا به اصطلاح لباس ها اینجوری چرا پوشه، خب اینم بره تو اونجا ایجاد کنه. اگر فرض کنی یه کت شلوار درفت درست میکنه، یه مغازه کت شلواری تو نایروبی بزنه فروش نداره، باور کن تمام تولیدات اینو همونجا فروش
میدونه. شاید این تولید کننده واقعا نمیدونه کجا فروش داره، یعنی اطلاعات و شناخت دقیقی از بازار وجود نداره.
قبول دارم اکثرا نمیدونه، ما اطلاعاتی که داریم میتونیم در اختیار همه بذاریم، از این نظر مشکلی نداریم. من اعلام میکنم هر که هر گرفتاری داره گرفتاریش رو رفع میکنیم، تولید کننده ها رفع میکنیم، برای این گره کار باز میشه. تو این قضیه صادرات و مسائل اینا واقعا گره گشایی میشه، مخصوصا تو الان که مسائل ارزی ما بسته است. حضور مستقیم خیلی مهمه، راهکارهایی داره، روشهایی داره، این روشها شما عرض میکنیم. حالا حضوری شاید بعضی ها اینجا نمیشه عنوان کرد، ولی طمع نکنن تو درآمد اونجا، اگه میتونن درآمد دارن، پول زیاد دارن، هیچ اشکال نداره. ولی میدونم اکثرا نمیتونن چیز ارزی و هزینه‌های ارزی رو یه کسی که هزینه‌های اونجا رو تأمین میکنه اینا حاضر بشن امانی بهش بدن. برای این کار باید خودی بذارن. چینیا وقتی کسی معرفی میکنن تا حالا شماش نشنیدین معمولا یه کسی به یه چینی خیانت بکنه. برای اینکه این اگر خیانت بکنه بخواد پولشو نده، شب یه شام میخوره، صبح دیگه عرشبت حضور شما فاتح. این روش هاییست که اونا دارن، ما نمیتونیم این روش ها داشته باشیم. فقط آدم امین اول شناسایی کنیم و بفرستیم این گره رو باز کنه. یه فروشگاه دوتا میکنه، دوتا رو سه تا میکنه، همینطور تو شهرهای مختلفی گسترشش میده. تو همه جای دنیا میشه اینجا، یه استثنام نده.
پس چالش اصلی رو شما در این حوزه نبود شناخت و اطلاعات کافی تولید کننده ها از شرایط بازار میدونید، چه در داخل حتی و چه در خارج از کشور. آقای منصور بفهم.
ببینید من باز اشاره میکنم یه مقداری باید ما مستاقی صحبت بکنیم. وقتی که صحبت هست، اولا من نمیدونم تو این جلسه با این وقت محدود شما نظرتون روی بحث بازار داخلمونه یا صادرات، که من اشاره
حالا هر دو رو داریم صحبت میکنم،
کاملا دو موضوع متفاوته. اما یه بچه اشتراک وجود داره. به طور کلی صادرات هم به مثابه درختی است. من تو برنامه های مختلف اینو بارها اشاره کردم، در خدمت شما بودیم در یه برنامه، که صادرات به مثابه درختی است که ریشش تولیده. ما هر چقدر ریشه توانمندی داشته باشه و بتوانیم از این درخت محصولات خوبی بگیریم، قطعاً امید به صادرات و تسکیف.
یعنی شما میگی ظرفیت تولید کمه.
یه نکته من میخوام خدمتتون از اشاره کردن آقای خسروجردی به نایروبی، تحقیقاتی راجع به آفریقا انجام شده. خود من به اتفاق وزیر محترم خارجه سفری داشتیم به آفریقای جنوبی چند کشور، و قبلا هم چند سال پیش به عرض کنم که شرق آفریقا. ببینید این درست، اما ما نباید با این ساده نگری بگیم خب یه مغازه اونجا برن بگیرن و بعد با گرفتن اون مغازه برن اونجا و کالا رو ببرن و بفروشن. ما در بحث آفریقا، من خدمت مقامات و مسئولین و خدای وزیرم که آقای خسروجردی از جان هستن، چون من علاوه بر مسئولیت و حال این توفیق داشتم که در هیئت مدیره شورای همکاری اقتصادی این آفریقا بودم. ما برای آفریقا دو موزل مهم از گذشته داشتیم و هنوز داریم. یکی نبود بانک بین ایران و آفریقا بوده و دیگری حمل و نقله. خب چگونه ما میتوانیم بگیم فلان کس بره مثلا، بله من ظرفیت های بالقوه‌ای که برای خرید کالا در اونجا داریم از نظر اصولا فرم کیفیتی که مورد نظر اونهاست و میتوانیم ما این مسئله رو انجام بدیم، بله وجود داره، ولی باید یه مقداری یک زیر ساختار رو بهش توجه کنیم، دوم شرایط تولید رو ببینیم. آیا امروز تولید کننده ما اگر رفت با فرض کنید فلان کالا، چون بحث اشکالاتی در مورد صادرات داشتن که اصلا من میگم این مقوله جداست و باید به صورت مجزا مورد بحث قرار بگیره، اگر تولید کننده امروز رفت و قرارداد صادراتی یا کالایی رو ارائه داد بر اساس نظری که میخواهند قرار داد، بس آیا میتوانه حتی برای یک سال آینده بگه قیمت هم اینقدر، زمان تحویل هم اینچنین هست و خیلی از مسئله دیگه؟ آیا دستخوش یک سری نوسانات و تغییرات و تصمیم گیری های شتاب زده این تولید کننده نیست برای عرض تولیداتش؟ ولا بله ما امکانات بالقوه‌ای برای صادرات نه تنها قاره آفریقا، برای خیلی جا دیگه داریم.
خب تلاش کردیم این مشکلات که الان شما بهش اشاره کردید.
من میخوام برای این که چون برام روشن هم نشد این علامت سوال من میگذارم با عزتون خانم
حسنی دخت
عزیز که یه توجه بکنید، از شما خواهش میکنم که شما آیا میخواهید موانعی که امروز ما در مسیر تولید داریم هم که هم به صادرات ارتباط پیدا می کند و هم به بازار داخلمون. آیا نباید اینو اول بررسی کنیم؟
خب ما از ابتدای
من معتقدم که مورد
ما
مورد به مورد
هفته تا به امروز که سه‌شنبه هست موارد مختلفی روش تمرکز کردیم. امروز داریم راجع به بازار صحبت می کنیم و بازار فروش و کاری که تولید کننده ها می کنن تو بازار انجام بدن. پس شما این
خب مگر غیر از این که من اشاره کردم مگر بازار منتجه تولید نیست؟
مشکلات تولید رو میگم خب من تو برنامه دیگه
ما ببینیم شرایط شرایط بازار یه پدیده متغیره.
خب
این شرایط این تغییرات رو شرایط تولید میتواند ایجاد بکنه.
من
این نیست که ما بگیم مثلا در ورود به بازار واسطه ها یا مستقیم یا غیر مستقیم اون همه درست جای خود
بسه.
اما من میخوام بگم شرایط تولید با توجه به زمینه‌ای که ما برای نگاه به مشتری و اون مشتری محوری و مشتری مداری رو در نظر داریم
بله.
و دو موضوع اساسی هم هست. ببینید ما باید خیلی روشن صحبت کنیم برای موفقیت و پایداری در بازار چه داخل چه خارج دو عامل اصلی مهمه
بله.
یکی بحث قیمته و دیگری کیفیت
بله.
کیفیت رو باید ابعاد شما اینجا مشخص بکنی که بر اساس چی شکل میگیرد و بعدم قیمت که مهمتره به نظر من. امروز ما در شرایط اقتصادی کشورمون بیشتر باید نگاهمون به نگاه قیمت باشه، یعنی عوامل تولید که منتج به یه قیمتی میشه برای یه کالا باید اینا رو بررسی
خیلی متشکرم آقای عامری. خب نکات مهمی رو مطرح کردم به صورت مصداقی هم چون یک مورد خاص بود یه مقدار به نظرم بهتر تبیین شد موضوع. اگر ما با نگاه صادراتی رو حالا بازار خارجی رو رها بکنیم بیایم متمرکز در داخل بشیم، یعنی یکی از شنوندگان دیگه هم نکته‌ای که مطرح کردن این هستش که ما تولید کننده هامون نمیتونن خودشون رو با شرایط کشور تطابق بدن. یعنی مثلا اون چیزی که بهش اشاره کردن این هستش که مثلا یک تولید کننده این میبینه بفرض قیمت توان مردم برای خرید کم شده، به جای اینکه بیاد تلاش بکنه اون قیمت هم شده شو بیاره پایین، بهره وریش رو افزایش بده و یک کارایی بکنه که بالاخره اون هم بتونه خودشو منطبق کنه با توان مردم، این اتفاق در طی این سالها نیفتاده. شما بفرمایید تولید کننده چطور میتونه تاثیرگذار باشه اصلا بر بازار و متقاضیاش رو راضی نگه داره؟
ببینید بازار یک اکوسیستمه، یعنی یه سیستم زنده است و در واقع عوامل متعددی به عنوان متغیرهای مختلف روش تأثیر گذاره. این که حالا میفرمایید فرمودن که تولید کننده نمیتونه خودش رو تطبیق بده، دلیل برای این نیست که نمیخواد خودش رو تطبیق بده. خب هر تولید کننده ای اصلا حیات هر فعالیت اقتصادی به درآمدزایی وابسته است، یعنی هر تولید کننده ای هم خب هدف اولش اینه که بتونه فروش داشته باشه، افزایش فروش داشته باشه، افزایش سودآوری داشته باشه. منتها این فروش و سوداوری ناشی از عواملی است که بخشش در اختیار خودشه، بخشش در اختیار خودش نیست. من عرض کردم خدمتتون حالا مثلا ما قرار شد دیگه خیلی راجع به بازارهای صادراتی صحبت نکنیم، ولی حالا چه در خصوص بازارهای صادراتی چه در خصوص بازارهای داخلی، مثلا فرض فرمایید یه تولید کننده که برنامه‌ریزی کرده، یه حالا چه تولید کننده چه پیمانکار چه کسی که داره کار خدماتی میکنه، با یک قیمت تمام شده مشخص یک محصولی رو یک خدمتی رو تولید بکنه و عرض به خدمتتون به مشتری یا به بازار عرضه بکنه، عواملی این وسط پیش میاد که محاسباتش رو به هم میزنه. حالا چه اون صادرکننده ای که مجبورش میکنن نرخ ارزش رو برگردونه به نیما در صورت که نمیدونم تو بازار 13-14 تومن میتونه بفروشه، باید بیاره این و 8 تومن بفروشه.
نوسانات زیاد در سیاست و تصمیم
بخشنامه ای که صادر میشه، مثلا تولید کننده صبح بلند میشه میبینه که بخشنامه جدیدی اومده که باعث شده که به قول معروف محاسباتش و در واقع مغروم به صرف بودن تولیدش تحت تاثیر قرار بگیره. سیستم مالیاتی ما که متاسفانه اون زنجیره مالیات و مالیاتگیری به صورت کامل اجرا نمیشه و صرفاً به تولید کننده ختم میشه، یعنی به اون زنجیره به مصرف کننده نهایی نمیرسه، علارغم این که ما این قانون جامع مالیاتی رو تصویب کردیم ولی هنوز نتونستیم اجرا بکنیم و اون زنجیره نهایی که مصرف کننده است شناسایی بکنیم. اینها همه عواملی است که تاثیرگذاره. ببینید مثلا یه تولید کننده ای که یه رسیدگی بیمه ای میشه و عرض خدا یه مبلغ قابل توجهی تو رسیدگی بیمه براش تخصیص داده میشه که اصلا تو محاسباتش نیاورده، خب این باید اون هزینه رو یا از طریق افزایش قیمت محصولش تامین بکنه، یا باید تعدیل نیرو بکنه، یا باید کیفیت محصولش رو کاهش بده و روشهایی از این دست برای اینکه ادامه حیات رو یاد یا اینکه تعطیل خیلی آبرومندانه تعطیل بکنه. بنابراین عرض بنده این هستش که بخشی از این عوامل خارج از کنترل تولید کننده است، بخشی هم بله تحت کنترل خودشونه، مثل برنامه‌ریزی هایی که فرمودیم، مثل افزایش بهره‌وری که خب متاسفانه با توجه به این که باز بازار ما هنوزم که هنوز کاملا رقابتی نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک نظام تعرفه‌ای وجود داره که دولت با این نظام تعرفه‌ای میخواد تولید کننده داخلی رو حمایت بکنه، ولی اون حمایت درست اتفاق نمیفته. مثالش مثلا فرض فرمایید که صنعت خودرو، این همه ساله که ما داریم تاکید میکنیم و سرمایه گذاری میکنیم روی صنعت خودرو و دولت هم همه جوره داره حمایت میکنه، ولی هنوزم که هنوزه نتونستیم موفق بشیم به تولید یک مثلا خودروی داخلی با قطعات داخلی و مثلا قیمت تمام شده مناسب. چرا؟ چون اون حمایت هم از مسیر درستش اتفاق نمیفته، حمایت برنامه دار نیست، حمایت دارای یک برنامه زمانبندی نیست، حمایت دارای ضمانت اجرایی نیست. و
خیلی متشکرم جناب آقای محمد یاری. تا به الان موارد متعددی در نظر گرفته شد، از جمله اینکه بازار ما رقابتی نیست، برای همین تولید کنندگان نمیتونن تو بازار نقش خیلی مهمی رو ایفا بکنن. بازار به دست آوردن بازار برای تولید کننده نیازمند ثبات اقتصادی هست که وجود نداره. در حوزه صادرات هم شناخت ناکافی از بازار و ظرفیت تولید و نرخ ارز و تعرفه‌ای و رویکردی که در سیاست کلان وجود داره و موارد مشابه مطرح شد. همه این مشکلات که سالهاست لاین حل هم باقی مونده، معید این نکته هستش که ما باید دست روی دست بگذاریم و آیا واقعا راهی نمیشه پیدا کرد که تولید کننده بتونه سهم خودش رو در بازار افزایش بده؟
من فکر میکنم که همونطور که جناب انصاری فرمودن، ما باید یک کمی ریشه‌ای تر به موضوعات بپردازیم. اول اینکه این بحث کمی پراکنده شد و یک کمی رفت اول معطوف شد روی بحث صادراتی و بعد داخلی رو ببینیم. همونطوری که فرمودن جناب انصاری، ما اگر بحثمون بازار هم باشه باید ریشه هاشو درست بکنیم. یعنی اول اصلا ما چند تا واحد صادراتی داریم؟ اگر تعدادشون محدوده علت چیه؟
داخلی ما اگر
همین اصلا میخوام بگم، یعنی باید بریم ریشه این موانع تولید رو بررسی بکنیم. حالا من عرضم به حضورشون با توجه اینکه سال رونق تولید نامگذاری شد توسط مقام معظم رهبری، یه بررسی خودم انجام دادم که واقعا حالا تحت یادداشتی همینو منتشرش کردم. فکر میکنم ما اگر بخوایم یه سری الزاماتی رو در نظر بگیریم برای اینکه این شعار محقق بشه، به شرط اینکه این الزامات اجرایی بشه و بیان همه، هم بخش خصوصی هم دستگاه اجرایی، بیان پای کار، اولیش اینه. یعنی گام اول اینه که از ظرفیت فکری و تجربی بخش خصوصی و تولید کنندگان استفاده بشه. من واقعا اعتقادم اینه که هر 10 ساعت جلسه ای که خود مسئولین دولتی با هم میذارن، شاید 1 ساعت جلسه ای که چند نماینده موفق از بخش خصوصی درش حضور داشته باشن، حالا نمایندگان دولت هم باشن، 1 ساعت این جلسه برابری میکنه با 10 ساعت جلسه ای که خالی و ذهن بشینیم ما دولتی ها دوربر خودمون. ببینید وقتی ما میگیم مشکل، این مشکل رو کی لمس کرده، کی درکش کرده، کی باش دست و پنجه نرم کرده، کی تونسته اینو یه جایی حلش بکنه، یا یه راه حل های ابداع کردن، ابداعی بوده یا علمی به یه نتیجه رسیدن، تونستن مشکل رو حل بکنه، همونجور که جناب آقای خسروجردی الان توی زمینه‌هایی مثلا به یه راهکارهایی رسیدن. من عقیده‌ام اینه که باید دولت توی اتاق فکرهایی که اینها منجر به سیاست گذاری میشه، ببینید اگر الان ما یه ریشه‌ای بریم جلو، گلای از سیاست‌ها هست، گلای از بخشنامه‌ها هست، گلای از اینکه مثلا ما خیلی نوسان داریم توی تصمیماتمون، خب این چه جوری حل میشه؟ ریشش اینه که ما وقتی میخوایم یک سیاستی رو تدوین بکنیم، در بد و امر این سیاست منبعث از تفکرات و تجربیات و بخش خصوصی باشه که اینا بتونن اجراش بکنن، بتونن باش همراهی بکنن که این به درستی اجرا بشه. ولی اگر که ما بخوایم در خلا یه سری تصمیماتی رو بگیریم، یه سری بخشنامه‌ای رو ابلاغ بکنیم، خب مشخصه که این در اجرا و مشکلات زیادی ارزم به حضورش با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.
قانونم داریم تو این زمینه ولی اجرا نمیشه.
حالا من میخوام بگم که
مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار الزام میکنه دولت دستگاه اجرایی که تو هنگام تصمیم گیری در تایید فرض.
دقیقاً من میخوام اینو بگم.
حالا من
چند تا مورد رو که خودم الان یادداشت کردم، البته خب این حاصل همین شنیده ها و تجربیاتی که هست که وجود داشته. ببینید این بهره گیری از این ظرفیت فکری و تجربی قدم اوله. این موجب چی میشه؟ یعنی گام دومی که الان ما مشکلی که وجود داره تو جامعهمون بین دولت و مجلس و تولید کنندگان اینه که اون اعتمادی که وجود داشته قبلا، حالا سابقا وجود داشته، خدشه دار شده. گام اول برای بازسازی اعتماد اینه که این حضور زمینه برای این حضور مؤثر و مشارکت فعال. ببینید ما الان خب خود دوستان هستن از اتاق، نمایندگان و تولید کنندگان تو بخش‌های مختلف از خرد و کوچک و متوسط و بزرگ تو اتاق و خانه صنعت و معدن و جای مختلف عضویت دارن. نهایتاً نمایندگان این عزیزان تو کمیسیون‌های مختلف عضو هستن. همینطور که دولت باید گوش شنوای واقعی برای نظریات دوستان داشته باشه، دوستان باید از این فضاهایی که در اختیارشون قرار گرفته واقعاً به نحو فعالتر و درستری استفاده بکنن و تعارفات کنار بذارن تو جلساتی که هستن نمایندگانشون، واقعیت‌ها رو، دردها رو به نحو کامل منعکس بکنن که اینها نتایج خروجی اون جلسات تبدیل بشه به یک سیاست گذاری های صحیحی که قابلیت اجرا داشته باشه. بله. و اجراش بتونه مشکلات رو،
تصمیمات کارآمد و مؤثر رو،
این ریشه‌شه، این ریشه‌شه. یعنی ما اگر اینا رو بخوایم بریم جلو قدم به قدم، این تبدیل بشه، تدوین بشه به یک قانون، مقررات درست، اون قطعا درست‌تر اجرا میشه، بعد هم زمینه، حالا هم برای تولید داخل، هم برای فروش داخل، هم برای خروج خارج. اینا الان ببینید ما بستراش هست، اصلا سازمان توسعه تجارت کارش چیه، اتاق کارش چیه، اینا باید با هم دیگه، با حالا اون تعاملاتی که با هم دارن، بتونن این بستر رو شناسایی بکنن، زمینه رو ایجاد بکنن. مشخصه که این کارها به شکل کامل و درست انجام نمیشه و قوانینی که جناب کاتب فرمودن، اتفاقا یکی از بحثا همینه که این قوانین مقرراتی که تدوین شده باید بازبینی بشه. ما از سال 91 تا سال 97 که اتمام رسید، ما حدود 5-6 تا قانون حمایتی مصوب شده تو این سالها، از قانون ارزم به حضور شما که بهبود مستمر محیط کسب و کار گرفته تا قانون حمایت از تولید. اینا نیاز به بازبینی داره و بازبینیش باید لزوماً با نقش و حضور فعال بخش خصوصی باشه.
خیلی متشکرم. درگیرش بودن امروز یه قدری زمان برنامه کوتاه شد، فکر میکنم ویژه برنامه‌ای رو همکارانم در نظر گرفتن که فرصت برنامه ما کم شد، مجبوریم که اینجا خداحافظی بکنیم و بحث رو به اتمام برسونیم. خیلی سپاسگزارم از
دعوتتون. فرصت از اشاره فقط داشته باشم،
خیلی
کوتاه باشه. ببینید من پیشنهادم این است که چون این بحث های مقدمه شد بحث دیگه، من به عنوان عضو از نمایندگان اتاق ایران و مسئولیتی که دارم اشاره به همون قانون شد، من این رو میخوام بگم که یه جلسه بگذارین شما که اول ما بپردازیم به یه مقداری بحث قوانین، عدم اجرای قوانین. من در جای اون بودم که این قانون بهبود مستمر کسب و کار،
البته ما دیروز هم پیروز اگه اشتباه،
حتی ما در جلسه که در اتاق ایران داشتیم در کمیسیون کسب و کار، خود مرکز بجوی مجلس اعلام کردن که 20% انجام شده. بله. چرا بعد از این مدت یه مدلی تقسیم بکنیم؟ اول زیر ساختارو
شما تو اون جلسه اون گفتگوی ما شرکت نداشتید، ما دیروز نه پیروز به این موضوع پرداختیم. خیلی ممنونم، حالا ایشالله باز هم در این رابطه برنامه خواهیم داشت. از همه بزرگوارم متشکرم. من خدمت شنوندگان عزیز فقط عرض بکنم که چهارشنبه راست 14 دقیقه باز هم ما در خدمتتون خواهیم بود. موضوعمون خصوصی سازی و رونق تولید هست. امیدوارم که بتونید همراهی بفهمید. متشکرم آقای خسروجردی، آقای انصاری، آقای محمد یادی و همتر آقای عاملی عزیز. خدا نگهدار همگی باشه.
تقدیم حضورتون شد برنامه زنده گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو به مدت زمان حدوداً یک ساعت. یک بار دیگر فرار رسیدن ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام رو خدمت شما تبریک و شاد.